هر اذان که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. سلام میکنم به همتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، به همه شنونده های بسیار گرانقدر رادیو قرآن. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما. حاج فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان، عزیزانی که تکرار برنامه رو میبینن یا خارج از کشور بعدن در شبکه‌های دیگه میبینن، عزیزانی که در شبکه ولایت میبینن، متشکر میکنیم.
خیلی خوب،
خدا خیرشون بده. با فاصله برنامه سمت خدا رو پخش میکنن. انشالله که هر کجای دنیا و کره خاکی هستن خوشبخت باشن، عاقبت به خیر باشن، همونطوری که بارها وعده کردیم. در همه دعاها و مشاهد مشرفه دعاگو و نائب و زیاره عزیزان هستیم. انشالله که بهترین ها رو برای همه آرزو داریم.
سلامت باشید. حال چطور؟
الحمدلله.
انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه و بهترین ها برای همشون رقم بخوره انشاءالله. در محضر صحیفه نورانی سجادیه هستیم. نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم. دعای هشتم صحیفه سجادیه که یک دعایی سرشار از نکات اخلاقی لطیف که بسیار بسیار مورد نیاز این روزهای زندگی ماست و فرازهای ناب و نورانی رو انشاءالله حاج فرحزاد برای ما شرح خواهند داد و به اتفاق مرور خواهیم کرد انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که عرض کردیم دعای هشتم 44 مورد از رذایل اخلاقی و کارهایی که ناشایسته و امام سجاد علیه السلام از اون مسائل به خدا پناه میبرن که حالا بخششو معنا میکنیم و در بعضی هاشم انشاءالله بیشتر شرح میدیم. و متابعت الهوا، حضرت میفرماید خدای به تو پناه میبرم که من از پیروی هوا هوس هم هرچی نفس اماره میگه پیروی بکنم. مخالفت الهدا، پناه میبرم به تو از اینکه راههای هدایتی که پیش میاد من صرف نظر کنم، مخالفت بکنم. سنت الغفله، ما دو تا خواب داریم، یک خواب بدن یک خواب روح.
بله.
که خواب غفلته، یعنی خواب بدن برای استراحت تجدید قوای خیلی خوبه. انشالله بیماری بیخوابی کسی نگیره و مرض بدی هم
خیلی بده. آره.
ولی خواب غفلت که انسان واقعیت ها رو درک نکنه، از اون وظایفش غافل بشه. به خدا پناه میبریم از خواب غفلت.
الناس و نیامون ازاماتون تبهو. آره.
یکی بزرگتری از غفلت ها اینه که دنیا رو 100% جدی میگیریم، 100% جدی میگیریم و زندگی جاودانه آخرت رو خیلی افسانه میگیریم.
بله.
در حالی که برعکس،
اونجا اوج تنبه و بیداری.
بله.
بله.
و تعاطل کلفه، خدایا به تو پناه میبریم از این که خودمون رو به کارهای با مشقت وادار کنیم، کارهایی که در توانمون نیست، یه بار محدودی میتونیم بلند بکنیم، حالا چه در امور مادی چه در امور معنوی. کلفت و تکلف کار خوبی نیست. به خدا پناه میبره امام سجاد از این که من خودم رو به مشقت بندازم، به کلفت، بارهای سنگین. و به خدا پناه میبرم از مقدم داشتن باطل بر حق، ایثار الباطل علی الحق. انسان هر کجا سر دورای حق و باطل قرار میگیره واقعا باید به خدا پناه ببره که طرف باطل نره، باطل رو بر حق مقدم نکنه. به خدا پناه میبرم الاصرار و علل معاصم. یه وقت آدم یک بار گناه میکنه وقت پافشاری بر گناه داره،
هی تکرار،
این خیلی بده.
پناه.
آدمی که مصر در گناه، خدا او رو ملمیس ببخشه، ولی کسی که یک بار گناه کرد نادم و پشیمان، قطعا مورد آمردش قرار میگیره. ولی اصرار علل معاصم و استصغار المعصیه، کوچک شمردن گناه و معصیت، خدا به تو پناه میبرم. استکبار طاعه، این که یک عملی که وظیفه‌م طاعت و بندگی برای خودم بزرگ جلوه بدم و نکنم اون کار رو، به خدا پناه میبرم. مباهات المکثرین، از این که کسی به مال و ثروت میرسه به خودش تفاخر میکنه، مباهات میکنه بر دیگران، خدا به تو پناه میبرم که ای وقت به مال و منالی رسیدن مباهات بر دیگران نکنم. به تو پناه میبرم ازراء بالمقلین، از این که افراد نادار رو و کم درآمد رو تغییر بکنم. خدایا به تو پناه میبرم سوء الولایه لمن تحت ایدینا، از افرادی که زیر مجموعه من هستن تحت تکفل من بد جوری سرپرستی اونا رو بکنم، حقشون رو ادا نکنم از سوء مدیریت. به تو پناه میبریم ترک و شکر لمن استلع العارفت عندنا، خدایا به تو پناه میبریم از این که کسانی که به ما خدمت کردن ما سپاسگزار اونها نباشیم، شکرگزاری اونها رو فراموش بکنیم. همش امام سجاد به خدا پناه میبره و 44 مورد، حالا موردهاش یکی یکی در فراخور فرصت برنامه انشالله خواهیم عرض کرد. هفته گذشته مقدمه این دعای از خیلی مهم صحیفه سجادیه پیش در آمدی خدمت در عزیزان عرض کردیم که اساسی ترین کار اینه که انسان از خودش شروع بکنه. ما اشتباه بزرگم اینه که همش فرافکنی میکنیم، نگاهمون به خارج از مملکتمونه، نگاهمون به خارج از درون خودمونه، همش میگیم دیگران درست بشن، دیگران خوب بشن،
دولت خودمون رو نمیبینیم،
خودمون نمیبینیم. این خیلی اشتباه بزرگه، خیلی اشتباه بزرگه. یعنی عیبی از این بالاتر شاید نباشه که انسان دیگران رو عیب گیری کنه به چیزی که چند برابر یا همون عیب در خودش هست. این بزرگترین عیبه. و بزرگان اخلاق و عرفان همه متفقن در این که راه برون رفت از مشکلات، افسردگی ها، کدورت ها، غم ها، غصه ها، هر اتفاقی که در خارج میاد، این که از خودمون شروع کنیم. من ببینید این جمله یه بار دیگه عرض کردیم، پشت یک ماشین نوشته بود که من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب بشه، خیلی جمله قشنگیه.
من اگه خوب بشم خیلی خوب،
من یکی اگه خوب بشم، شما به خودت بگی، بنده به خودم بگم، همه بیننده ها شنونده هم هر کدوم به خودشون بگن، نگیم دستمال نگیریم آینه رو دستمال بکنیم، خودمون رو دستمال کنیم. من یکی اگه خوب بمندم، چقدر ما در همین جمله آیه قرآن داریم که یکیشو عرض کردم 11 بار خدا قسم میخوره و نفس و ما سواها قد افلح من زکاها. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای کسانی که ایمان آوردید، خدا، پیغمبر، قرآن، دین رو قبول کردید، اول و مهمترین کار این علیکم انفسکم، خودتو دریاب، به خودت رحم بکن، خودتو نجات بده، خودتو هدایت کن، خودت رو سرپا نگهدار، اول مشکلات خودت رو برطرف بکن، بعد مشکلات دیگران رو.
هو انفسکم و اهلیکم، بازم انفسکم
میگم. خیلی ما بخوایم، حالا نمیخوایم در این موضوع خیلی آیه هاشو بخونیم، همش میگه از خودت شروع بکن. راه برون رفته از همه معضلات، مشکلات دنیایی، آخرتی، اجتماعی، خانوادگی، اول از خودمون. من خودم رو درست نکنم چطور میتونم دیگران درست بکنم؟ یا مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه جمله خیلی خوبی است، اینو توجه داشته باشن عزیزانی که به فکر آخرت هستن. خیلی ها وصیت میکنن بعد از مردنشون براشون نماز بخونن، روزه بگیرن، خیرات بدن. البته تا ثلث خیلی خوبه که ثلثش رو حق داره انسان، بعد اگه نیاز الان داره ثلثش رو. ولی امیرون یه پله بالاتر فهمیدن، کن وصی نفسک و عمل ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک، فرمودن خودت وصی خودت بشو، و اگه من دلم به حال خودم نسوزه، نماز قضا، روزه قضا بده یا ما ندم، کار خیر نکنم، آیا
از بقیه چه انتظاری میشه؟
بقیه بیشتر از من دلشون میسوزه به خودم؟ نه. قطعا اینطور نیست،
اصلا و ابدا.
اون وصیت جایی است که الان توان ندارم، مریضم، نمیتونم مکه برم، خب وصیت میکنم دیگران یا نائب میگیرم. ولی جایی که خودم میتونم، خودم میتونم، خانه اضافه دارم، ملک اضافه دارم، کارا اضافه دارم، اونا که میتونم باید انجام، میفهمد خودت وصی خودت بشو، چیزایی که میخوای بنویسی بعد از شما انجام بدن خودت انجام بده.
بله.
به اضافه این که خودت انجام میدی هزارها برابر افضل از اونی که بعد از شما به نیت شما انجام بدن. این روایتو شاید بارها عزیزان شنیدم، کسی وصی رو پیغمبر قرار داده، یه در عالم بالاتر از پیغمبر نداریم. یه انبار خرما بعد از او از ثلثش بوده برای فقرا تقسیم بکنن، پیغمبر ما اموالش رو تقسیم کردن به فقرا، یک خرمای مانده کم قیمت رو دست گرفتن. فرمودن اگه همین یه خرما رو خودش میداد، خیلی این درس برای ما شریعتی عزیز،
بله،
بهتر از یه انبار خرمایی که بعد از او پیغمبر بده،
الله،
نه یه آدم معمولی بده، امام زمان بده،
این بالا خودش اون کار انجام بده،
خودش دوست داره دل بکنه بده خودش. ما نمیگیم حق زن و بچه رو الان بده، اضافه داری یا چیزایی که دویونه خودت ادا بکن، اونجا من تو آتش جهنم بسوزن که بعدم برای من خمس بدن، بعدم برای من دویون منه بدن، خیلی بده، خیلی اشتباه بزرگیه. این که به فکر خودمون باشیم هر لحظه، برای آیندهمون، برای دنیامون، برای آخرتمون. علیکم انفسکم، روز قیامت یا در قبر هر کدوم تنها در محضر خدا هستیم دیگه، اونجا فرزند و پول و پارتی و اسم و رسم و اون و همه اینا
ماییم و اعمالمون.
کلهم، سوره مبارکه مریم علیه السلام، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، فرد یعنی تک، یعنی هر کسی پیش خدا تک و تنها حاضر میشه، او هست و اعمالش، کارهاش، کارهایی که در دنیا هست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. شمس شعر خیلی قشنگی داره، من خیلی با این شعر حال کردم، به قول خودمون میگه روی در روی خودار ای عشق کیش، نیست ای مفتون تو را جز خیش خیش.
به به،
واقعا قشنگ گفته، روی در روی خودار ای عشق کیش، نیست ای مفتون تو را جز خیش خیش، یعنی غیر از خودت هیچ کس، خودت باید دست بالا بکنی،
خودتی و خودت،
صد در صد،
بقیه حساب با نکن.
ببینید الان یه خدای نکرده، نمیخوایم فال بد بزنیم، یه زلزله خفیف بیاد، همه هم دیگه رو فراموش میکنن، یه اتفاق ناگواری بیفته، یک کم شدیدتر بشه، روز قیامت کسی کسی رو نمیشناسه، میگه خودت دست بالا کن، بر خودت به فکری بال خودت بکن، روی در روی خدا آره ای عشق کیش، نیست ای مفتون تو را جز خیش
خیش.
تمام اینه که عاشق ما هستن غیر از خدا و اولیای خدا که ما رو به خاطر خودمون میخوان، اولیای خدا، بقیه همه دنبال منافع خودشون هستن، این رو هیچ شک نکنید، هیچ شک نداشته باشید، چون که همسر منه، چون که بچه منه، چون که هم ملی منه، چون اگه مملکت من یه مثلا برد میکنه هوریا میکشن، اما مملکت دیگه بابا کار ربطی نداره، مثلا میگم،
بله،
میخوام بگم همش به خاطر این که به منفعت خود منو در نظر میگیرن، یعنی اهل دنیا منافع خودشونو در نظر میگیرن، ولی خدا پیغمبر ما رو به خاطر خودمون دوست دارن.
اینجا هر چیزی که نسبتی با خود ما داشته باشه،
احسن احسن، اینا باید آدم حواسش جمع
بشه، یه روزی میرسه که این نسبت ها کلا
همش از بین میره، همش الان هم از بین رفته است، یعنی تو خالیه، بندا پای
خیال میکنه،
خیال، آره، ولی کی میتونه همراه تو قبر ما بیاد به داد ما برسه جز کار خودمون، رفتار خودمون، صفات خودمون، اعمال خودمون. روی در روی خدا آره عشق کیش، نیست ای مفتون تو را جز خیش خیش. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله خیلی بلندیه، میفرماید تو با لمن شغله ای بهو ان عیوب الناس. تو با حالا یا درختی است در بهشت که تو خانه حضرت زهرا علیها السلام اینم معنا شده، و اسم توبا هم اسم قشنگی رو بچه‌ها میخوام بذارن، خیلی از اسم هست که درش ادش قبل اونه که دنبال اسم جدید، توبا هم نام درختی است در خانه حضرت زهرا علیها السلام، هم به معنی خوشا به حاله، خوشا به حال کسی که عیب او، یعنی دنبال اصلاح عیب خودش اینقدر است که او اصلا فراموش میکنه از اینکه پا تو کفش دیگران بکنه، عیب جویی دیگران بکنه. تو بال من شغله عیبه ان عیوب الناس، گفت اینقدر من با درد خود آلودم که از همه عالم دست افشاندم، خب اینقدر من خودم گرفتاری دارم که وقت نمی کنم که اینقدر تو سوراخ‌سنبه دیگران دخالت بکنن، اینقدر به اونا ور برن، اینقدر به حرف دیگران رو بزنم، خودم اینقدر گرفتارم. وا نفسا الانم هست، موقع مردنم هست، قیامتم هست. نکته دیگه هم خیلی کوتاه اشاره کنم. ببینید در اخلاق و صفات یک صفت خوب برای نجات انسان کافیه. یعنی صفات خوب به تعبیر یک بزرگ مثل زنجیر به هم بست،
مثل اون حسن خلقی که شما یه وقتی بهش اشاره کردید.
کسی که خوش اخلاقه همه کاراش درست میشه، کسی که حلال خوره تقوا داره همه کاراش درست میشه،
کسی که اهل سخاوته،
اهل سخاوت خدا نجاتش میده. همه در تک تک اینا شاید ما روایت داریم که یک صفت خوب در خودمون ایجاد بکنیم. ایمان مثل یک ریشه و تنه درخته، اخلاق و صفات خوب مثل شاخه ها هستن که ازش برگ های زیاد، میوه های زیاد رشد پیدا میکنه و رویش داره. یک صفت خوب در خودمون ایجاد بکنیم، یک صفت بد از خودمون دور میکنیم، همه درهای جهنم میتونیم ببندیم. یعنی شما وقتی که حسود نباشی، خیرخواه دیگران باشی، به آدمیت و کمال رسیدی، همه رذایل اخلاق دیگه هم از شما دور میشه. این خیلی مهمه. لذا از تک تک اینها امام سجاد علیه السلام به خدا پناه میبرم، خدا به تو پناه میبرم. از یکی از اینا بیایم بیرون، از همش اومدیم بیرون. یعنی اینقدر به هم وصله. خب اول صفتی که امام سجاد علیه السلام در این دعا به خدا پناه بردن، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، حرص طمع آز حرص. واقعا آقای شریعتی عزیز من به این مطلب رسیدم، این همه معضلات اقتصادی نه تو مملکت ما، تو همه کشورها هست، هم زیاد داره. هیچ کشوری دروغ محض بگه که من تو کشورم فقیر نیست، دردمند نیست، گرفتار نیست
و هیچ مشکلی ندارم،
این دروغ محض. رفقای خود و آزما بعضیاشون محرمتون آمریکا بودن، اینقدر میگفت اونجا زیر پلا آدم فقیر تو رودخانه زندگی میکنن، گوشه خیابان، آدم کشی، اعتیاد، کولات میکنه، منتها با ثروتهای کلان یه عده مملکت رو نگه داشتن، اونایی که پول دارن. همه کشورها، همه فقری که تو عالم هست به خاطر حرص طمع هاست، حرص حریص هاست. یعنی یه عده نادان جاهل حریص طمع مال و ثروت 95% جمعیت رو جمع کردن، حالا تو مملکت ما ممکنه باشه،
بله،
فقط ملک بخره، فقط پول جمع بکنه، فقط
دلار بخره،
سکه بخره. خب بقیه له بشن، بقیه از بین برن. این فرمایش مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، حکمت 328ه، 328.
بله.
کلام امیرالمومنین دیگه عین حق، حقیقت محض. علیون مع الحق والحق مع علی، به تعبیر آیت الله جوادی آملی تعبیر قشنگی فرمودن که حق دنبال علی میره. حق تابع علیه، یعنی اینقدر در حق تجسم پیدا کرده و بروز پیدا کرده حق گرای حضرت علی که اصلا حق دنبال حضرت علی
و حضرت عین حق،
عین حق. والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، هر چی که همه هستیشون حقیقت مز، یعنی کلامشون، رفتارشون، گفتارشون. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 328 میفرماد ان الله تعالی فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا. خدا به یه برادر، خواهر، فامیل، عمو، دایی مال و ثروتی داده، این فقط مال اون نیست، تعبیر حضرت اینه واجب کرده، فرض. خدا در اموال اغنیا واجب کرده، قرار داده، سهمیه قرار داده، یا فرضه به معنی تقسیم کرده، فرض چی؟ اقوات الفقرا، یعنی حقوق فقرا، حق فقرا. یه کسی که خواهر برادری که زمینگیره، فقیره، بازنشسته، کم داره، این مال و ثروتی که به اغنیا داده حق واجبیه تقسیم کرده که اینا خمس بدن، زکات بدن، صله رحم بکنن، کار خیر بکنن، نفقه بدن، دست اونا رو بگیرن.
اینو یعنی به عبارتی دیگه اگر اغنیا حقوقشون رو پرداخت بکنن هیچ فقیری نباید وجود داشته
باشه. 100% اینطوره. یعنی حرص و طمع یه عده‌ای، چه تعبیری بکنیم که زیبنده اونا باشه، جهل، نادانی، نمیدونم هر چی، حالا هر کس هم در طبقه حد خودش ها. حرص که میگیم فقط اون نگیم که 10,000 سکه خریده، منم ممکنه دو تا سکه خریدم، یکی هم. ببینید الان خانوما تو خونه اکثرا بیننده ها و شنم خانوما هستن،
بله،
چون آقایون بیرونن. خب خانم عزیز، آقای عزیز، شما تو به کمد اتاق خونت سر بزن، چند دست لباس لازم داری و چند دست داری؟ بازم الان یه عروسی چیزی پیش بیاد، باز لباس جدید. ما خانمایی داریم، فامیلایی داریم، میگه حاج آقا من 10 سال این لباس رو میپوشم، 20 سال این لباس اندازم بوده، تمیزم است، ولی آدمی است که هر هفته باید مدلش عوض بکنه. چقدر ما طلا دستمون باشه بسته؟ چرا این خانوما، اگه همین خانومای مملکت ما طلاهای اضافی، لباسهای اضافیشون رو به فقرا بدن، بنده به این صحیفه سجادیه و به این قرآن قسم میخورم یه فقیر نداریم. شما برید بازار طلا فروش، 10 تا دستبند داره، باز دلش زده عوض میکنه، 10 تا دیگه هم اضافه میکنه. خب یه چرا هرس میزنین؟ چرا برای لباس هرس میزنین؟ چرا برای مبلمان اینقدر هرس میزنین؟ چرا برای تجمل گرایی اینقدر هرس میزنین؟ چرا هر به همین خانم میگیم برای مثلا کار خیر کمک بکن، یا مثلا هزار تا آهناله میگه من چنینن گرفتارم، بدبختم، بیچارم، هزار تا اصلا آدم باید بهش کمک بکنه. ولی برای تشریفاتش، تجملاتش، برای پاتختی یه لباس، برای بله برون یه لباس، برای عروسی یه لباس، برای مهمانی یه لباس، واقعا این پر از چه خبره؟ لباسش همینطوره، فرشش همینطوره، پردهش همینطوره، بقیه کارش همینطوره. تلاجاتی که ما میلیاردها میلیارد سکه افراد تو خونهاشون انبار کردن. من نمیگم برو به پشت کوه قاف کمک کن، به بستگان خودت کمک کن،
به طور بریاد کمک،
به فامیلایی که
اونایی که میشناسی و میدونی که مستحقن.
شما 10 تا 20 تا سکه میتونی به یک آدم بیکار یه ماشین بخره، بره یه خانواده رو اداره بکنه، میتونی 4 تا زندانی بیگناه رو آزاد بکنی، پیش خدا مسئولی. واقعا حرص دنیا رو زمین گیر کرده. این امتحانه، امتحانه. یک آیه تندی داریم تو قرآن، خیلی آیه تندیه، ان الذين یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اونایی که سکه تو خونه‌هاشون جمع کردن، دلار هر رو هم دیگه انبار میکنن، تولید ندارن، کار فرمایی ندارن، به اصطلاح کار چی میگن
که کارآفرینی،
کارآفرینی ندارن و اشتغال زایی ندارن، به بستگان کمک نمیکنن، نمیگیم فقیر تربیت بکنن،
فقط به فکر جمع کردن،
جمع کردن هستن. این آیه رو برن تو آیه قرآن نگاه بکنن، تو قرآن ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله،
جمع میکنن انفاق،
اونهایی که جمع میکنن درهم و دینار، سکه و دلار و یورو و از این حرفا، کار خیر نمیکنن، کارآفرینی ندارن، به فکر دیگه، فقط میگه جمع میکنن، فقط تا آخر عمرم اگه بخوره 10 بارم بهش بدی بازم داره، بازم زیاد میاد. خدا میفرماد فبشرهم بعذاب الیم، اونها رو خبر بده به عذاب دردناک، روزی که همون سکه ها رو داغ میکنیم به پیشانیشون، به بدنشون میچسبونیم.
پناه بر خدا،
واقعا پناه بر خدا، واقعا پناه بر خدا. حالا من نمیدونم مرددم این داستان رو بگم یا نگم، میگم، حالا تو نوشته هام و ذهنم نبود که بگم، ولی میگم
انشالله که خیلی،
چون مطابق قرآنه میگم. این رو منده با یه واسطه میگن، یه استاد بزرگواری که من بهش اطمینان دارم، ایشون فرمودن من دوستی دارم، در خواب نبود و در بیداری، این داستان بیداریه، گفت من دوستی دارم، یه موقع آمد دیدن من، دیدم دستشو یا تو لیوان آب میذاره یا زیر شیر میگیره. گفتم چی شده؟ گفت دستم سوخته. گفتم چطور شده؟ مثلا قابلمه داغ بلند کردی به جای داغ؟ گفت نه، میشه غیر از جالب برات بگم؟ گفتم بفرمایید. خیلی عجیبه آقای شریف، اصلا این دروغ توش نیست، دو نفری که صادق و راست کن. گفت من یک رفیقی داشتم، دوست خیلی صمیمی من بود، خیلی با هم صمیمی بودیم، محرم اسرارش بودم، چون 40 سال 50 سال با هم دوست بودیم، محرم اسرار ما بود و کارهای سریشو به من میگفت. مریض شد، سرطان بدخی میگرفت و خلاصه خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده. و روزای آخر اون من رفتم عیادتش، بچه ها رو از اتاق بیرون کرد، گفت من یک کار واجبی با شما دارم، بفرمایید. یک کیسه پارچه‌ای،
بله،
آورد، سنگینم بود. گفت اینا مثلا 40 50 تا سکه است، سکه طلا، اینا محصول عمر منه، محصول عمرم، با اینا عشق میکنن، عشق من ایناست.
دار و ندارم ایناست.
همینه. آره. تو روایت هم داریم که پیغمبر ما فرمود در آخر زمان بعضی درهم و دینار، سکه و نقره خدای اینا میشه. بت نمیپرستن ولی پول میپرستن. پول میپرستن. الان دلار پرست، سکه پرست، الا ماشاءالله ببت نشون. بعد لهله میزنه بر این کارا. گفت اینا عشق منه، خدای منه، همه چیز منه. طاقت جدایی اینا رو من ندارم. تو رفیق 40-50 ساله من هستی، محرم اسرار من هستی. به زنم، به بچه‌م اینا رو جرأت نکردم، ولی به شما میگم. اینو امانت به شما میدم، طاقت جدایی اینا رو من ندارم. شما این چند روز آخر اون پلو شما باشه، وقتی که از دنیا رفتم منو تشییع کردن شما بیا سر قبر من، موقع دفن من به بهانه این که مثلا میخوای تربت بگذاری، مثلا تبرکی بذاری یه چیزی، هیچ کس متوجه نشه. بله بله بله, بله. این اصلا با دو واسطه استاد بزرگوار اون فهمید. اینو یه جوری لای کفن من بذار
که با من باشه.
باشه، من طاقت جدایی اینا رو ندارم. واقعا بعضیا اینطورین ها، واقعا اینی که ما تو روایت داریم هر کسی با هر چی که داره مشهور میشه، ولو سنگ باشه، باطنن مشهور، این میخواسته ظاهرش هم مشهور باشه. چون طبق آیه قرآن من اینو دارم عرض میکنم، حالا آیهش خوندم دیگه، که حالا بذار تا آخر داستان برسیم. گفت منم نفهمی کردم، فکر میکردم که قبول کردم، رفیق قدیمی
بود، وصیت کرد ولی چیز از مخواسته،
قبول کردم این کارو بکنم و از دنیا که رفت، چون گفتم وعده قول شرف و مردانگی بهش دادم، این کارو بکنم. تشییع جنازه رفتم، همراهم کیسه رو بردم و موقعی که میخواستن لعده بشنن، گفتم من میخوام تبرکی رو تو کفن بذارم و میدونستم ما رفیق صمیمیشون، رفتم دیگه قبکن نبود کسی، یواشکی اونا فکر میکردم مثلا خاک کربلاست و مثلا اینا.
آره.
کفنشو باز کردم، خلاصه گذاشتم توی کفنشو، لحد و چیدم و که بعد از منم دیگه کسی نباشه، متوجه نشه. روی قبر رو پوشاندن و یه چند روزی گذشت، وسوسه منو گرفت که خب این سکه ها تو خاک
به چه دردش میخوره؟
به درد اون نمیخوره، حالا این لااقل یه گرهی باز میکنه. رفتم شرعن پرسیدم، گفتن کار حرام میکردم، این حق ورثه است، مال خانومشه، مال بچه‌هاش، اتفاقا اونم نیازم داشتن.
چه کاری بود انجام داده؟
با عقل پرسیدم، گفتن کار خلافه، بعد بری درد. رفتم به خانومش گفتم، به خانوم رفیقم، خیلی ناراحت شد، گفت آقا خب اینو یواشکی مخفی میکردی، بعد از مردن به ما میدادی، حق ما، حق بچه‌هامه. گفتم کاری نداره، من این کارو خواهم کرد. یه شب، نیمه شب، قبرستان کسی نبود، بیل و کلنگ برداشتم رفتم قبر این بنده خدا رو کندم. خیلی عجیبه آقا شریعتی. خلاصه رسیدم به لحد، لحد رو باز کردم، اونجایی که مثلا کنار سینش یا مقابل سینش گذاشته بودن، دیدم کیسه نیست. خوب صورتش هم باز دیدم که سکه ها به صورتش آیه قرآن یوم یهما به ها جباههم و جنوبهم، خدا میگه این سکنه که سکه رو جمع میکنن، انفاق نمیکنن، کار خیر نمیکنن، به پیشانی هاشون، به صورتشون میچسبونیم، داغ میکنیم. گفت دست انداختم از پیشانیش یه سکه رو بردارم، دستم آتش گرفت، سوخت. سکه دیگه دستم سوختم، همش آتش گداخته است. بیداری ها نخواب، خدا میخواسته این نمونه رو به دنیا نشون بده. گفت به هر کدوم سکه دستم مثل آتش گداخته بود، دیدم نمیتونم بردارم، فوری پوشوندم کفن و لحد و چیدم و اومدم بیرون. دستم از اون روز تا حالا میسوزه.
این تازه نمونه دنیا،
این نمونه. ببین آیه قرآن اگه نبود مستند این مطلب، من نمیگفتم ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. روزی که ما سکه ها رو داغ میکنیم، آتششون میزنیم، دل بهشون میدیم، داغ رو بر دلشون میگذاریم.
هرس،
ببینید هرس. امیرالمومنین یه درهمی دست مبارکشون فهمدن، اگه این گره گشایی نداشته باشه، کاری انجام نده، به چه درد میخوره؟ جمع کردن تو بانک، تو صندوق، تو نمیدونم گاف صندوق، به چه مشکلی رو حل میکنه؟
جدای از این که تعادل بازار رو به هم میریزن،
همین.
چقدر فشار میاد به قشر مستضعف و ضعیف جامعه؟
100%. حق 80 میلیون نفر رو شما داری از بین میبرید. ببینید دنباله همین فرمایش حضرت امیر علیه السلام، خدای متعال تقسیم کرده، واجب کرده در اموال اغنیا اقوات قوت فقرا را، فما جاء فقیر الا بما من اغنیون. فرمود هیچ فقیری بی پول نمیشه گرسنه. من خیلی خوشم اومد، یکی از کارخانه دارا میگفت حاج آقا تو اون شهری که ما هستیم خب کار خیر میکنیم، اشتغال زایی هر چقدر میتونیم خیلی کار دیگه بکنیم، سفر خارجی بریم، بلگردی بکنیم، بی خودی خرج بکنیم. یه کارخانه داری که میگفت از من خیلی دلسوزتر خیرخاطره، تو محلشون یه نفر به اصطلاح از کارخانه مشکلی بهش نرسیدن بیرونش کردن، رفت خلاصه مواد مخدر قاچاق کرد، اعدامش می‌خواستن بکنن. گفت من در خون این اعدامی شریکم به خاطر اینکه جذب کار رو نکردن. ببین آدم وجدانداری بوده،
او به بیراهه رفت،
به بیراهه رفته. شما یا دولت یا سوء مدیریتی که باعث بشه این آقا بیکار بشه، مجبور نباید دنبال
این واقع. اینجاست که میفهمیم که هممون مسئولیم در قبال اتفاقاتی که داره.
اصلا این حرف مال هر کسی هست، حرف خیلی پخته ایه. ما همه سوار یک کشتی هستیم، کشتی رو کسی آسیب بزنه یه نفر آسیب نمیبینه، سوار یه هواپیماییم، یه کشتییم، یه قطاریم. قطار چپه بشه همه از بین میریم، میگن آقا مملکت از بین بره، من خوش باشم. نه شما هم دیگه خوش نیستی، شما هم دیگه امنیت نداری. ما سوار یک کشتی هستیم، اینو دقت داشته باشیم، هر کدوم در حد توانمون. ببینید حضرت امیر علیه السلام میفهمد هیچ فقیری گشنه تشنه نمیماند الا اون برادر خواهر ثروتمند عمودایی که ثروت داره حقشو پامال کرده. بریم به فامیلای خودمون برسیم، به نزدیکان خود. من نمیگم برو 70 فاصله، پیغمبر ما فرمود لا صدقت و زورهم محتاج. اگه فامیل نزدیک محتاجه شما به بیگانه نزدیکان خودت رو اشتغال زایی بکن،
هر کسی به نزدیکان خودش برسه بله مشکل حل میشه.
بعد حضرت فرمودن امام امیرالمومنین علیه السلام والله و ان الله تعالی سائلهم عن ذلک، خدای متعالم روز قیامت از اینا بازخواست خواهد. یعنی اینقدر اونجا نگهشون میدارن، عذابشون میکنن اگه بتونن از پسش بر بیان.
و ما یک پیشفرضی داریم در همه این مباحث و اون هم این که مسئولیت حاکمین و مدیرانمون رو هرگز و ابدا نفی نمیکنیم دیگه. آره، یعنی اون سر جای خودش، این وظیفه شخصی ماست.
به نکته بسیار این معناش نیست که مسئولین در حد اعلا، یعنی بار 80 میلیون باید بدوش بکشن،
مسئولیت به مراتب سنگین تره.
بنده بار 10 نفر 20 نفر هر چقدر که میتونم. ببینید این روایت هم حالا درباره حس خیلی روایت مطلب جمع کردن، اگه نشود هفته آینده یا هفته به هفته آینده مصادف با شهادت امام صادق علیه السلام انشالله عزیزان سنگ تمام بذارن و انشالله برنامه های مفصل برای امام صادق علیه السلام که رئیس مذهب ما هستن. این روایت رو بخونم بریم سراغ قرآن. در زمان امام صادق علیه السلام در مدینه کمبود شد، یعنی آذوقه های کم شد، مثلا فرض کن گندم کم شد. امام صادق علیه السلام به غلامشون خدمتگزارشون که آذوقه تهیه میکرد فهمیدن چقدر داریم، گفت مثلا چند صد کیلو داریم، مثلا فرض کن برای چند ماه گندم آماده یا آرد آماده کردن. فرمودن تمام اینا رو میبری به خاطر کم بوده بازاری که آرد نیست گندم نیست، همه اینا رو در معرض فروش کن. اگه اینطور کنیم دنیا آباد میشه، مملکت ما آباد میشه، جمع نکنه ما تا همش جمع میکنه. بعدم فرمودن از فردا روزانه خرید کن، یعنی هر روز چقدر ما آرد می‌خوایم یا گندم می‌خوایم، همه خونه‌ها این کارو بکنن، اصلا کمبودا از بین میره، احتکارا از بین میره. اینا واقعا قشنگه. مصادف غلام امام صادق علیه السلام بود، حضرت بهش 1000 دینار سرمایه دادن، فهمیدن برو با تجار تجارت بکن. رفتن برای مصر کالایی رو بردن اونجا، ورودی شهر که رسیدن پرسیدن این کالایی که ما آوردیم تو وضع شهر چی، گفتن اتفاقا کمیابه، خیلی تقاضا زیاده، عرضه کمه تقاضا زیاده. اینا با هم به قول ما گاوبندی کردن، هم فکری کردن، گفتن که اینو دو برابر لااقل بفروشیم. کالایی که باید مثلا 10% یا 20% روش ببرن 100%، یعنی دو برابر. خب خوشحالم بودن و مصادفم خیلی خوشحال، دو برابر آره. 1000 دینار از حضرت گرفته بود، 2000 دینار سود کرد، 1000 دینار سود، 2000 دینار برگشت خدمت امام صادق. خوشحال آقا ما همچین فرمودن این 1000 دینار اول میگیرم، 1000 دینار بر نمیدارم. شما اجحاف کردید، یعنی وقتی که بازار خرابه
چرا ظلم میکنی؟
ببینید من همین چند روز قبل یه شهری رفتم برای سخنرانی، میزبان ما خیلی مرد فهیم و عاقل و متدینی بود، چقدر کار خیرم کرده. گفت آقا من کاسبم ولی الان چیزایی که دارم در مغازم که الان وضع گرانی که پیش آمده
بله.
همه به قیمتی که جدیده، من به قیمت قدیم میفروشم. یعنی اگه برنج خریدم مثلا 17 تومن، همون 17 تومن. بله اگه برنج جدید خریدم گرانتر میفروشم. همه میگن آقا شما، بعد میگم باشه خدا برکت میده، خدا خیر میده. اینطور نیست که، نمیگم حرام اون کارها، چون الان میگه من ارزون بفروشن شاید نه، ولی میخوام بگم اگه این طرز فکر، این خیرخواهی، این مهربانی، خدا بهمون رحم میکنه، واقعا عوض میشه جامعه.
یعنی اون ایمان و اون باور رو تو این دور زمونه هممون نیاز داریم.
نیاز داریم واقعا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم به بهانه دعای هشتم صحیفه سجادیه، اون رذایل اخلاقی که حضرت از اونها به خداوند متعال پناه میبرن. انشالله دست به دست هم بدیم با وحدت، با همدلی، انشالله با همت مسئولین مشکلات مملکت و این برهه حساس رو انشالله پشت سر بگذاریم. خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون. تلاوت آیات نورانی صفحه 368 قرآن کریم رو به اتفاق خواهیم شنید، آیات 20 تا 39 سوره مبارکه شعرا رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد غافل نشیم. حاج فرستاد برای ما بفرمایند و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو.
بله، پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما من قوم اجتمعوا فی مجلس ولم یذکروا الله ولم یصلوا علی الا کان ذلک المجلس علیهم حسرتا و وبالا. هر جا که جمعی دور هم جمع بشن، پیغمبر ما فرمود اگر در اون جمع و جلسه یاد خدا نشه و در اون جلسه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده نشه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم،
من همینجا تقاضا میکنم در همه مجالس، حالا همایش نمیدونم هر چی هست، برای اینکه رحمت جذب بشه، دلها به هم نزدیک بشه، از اساتید، معلمها، گوینده ها، بعضی هستن اول تا آخر منبر یک صلوات نمیگه به مردم بفرستن، این اشتباهه. این خودش نفاق رو میبره، تن دلها رو به هم نزدیک میکنه. پیغمبر ما فرمود هر جلسه‌ای که درش یاد خدا و صلوات نباشه، کان ذلک المجلس و علیهم حسرتم و وبالا. اون مجلسی که صلوات و یاد خدا نباشه باعث وزر و وبال و حسرت و تأسف خوردن روز قیامت برای شما میشه.
بسیار خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون. اشاره قرآن را میفرمید؟
بله، در این به اصطلاح آیاتی که این صفحه تلاوت شد، خدای مهربان داستان حضرت موسی علیه السلام رو بیان میکنه که وقتی که به فرعون رسید فرمود ایمان بیار، فرعون گفت که به کی ایمان بیارن؟ گفت به رب العالمین، خدایی که مربی و مالک عالمینه. گفت این خدا کیه؟ چون ذات خدا رو میخواست وصف کنه، خدا رو ذاتش که نمیشه وصف کرد، آثارش رو رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم مؤمنین. به اطرافیا گفت ببین من به او میگم خدا رو برای من وصف کن، داره آثار و به اصطلاح چیزای خدا رو الا تستم اون، ببینید خب ذات خدا رو نمیشه توصیف کرد. باز فرمود رب بکن و رب آبای کمول اولین، اون مالک و مربی که خودت و پدرات رو خلق کرده. لذا فرعون میگن ناراحت شد، گفت ان رسولکم الذی ارسل الیه لمجنون، این رسولی که خدا فرستاده میگه خب از طرف این مجنونه، نمیتونه خدا رو وصف بکنه. ببینید اول راه انبیا این بوده با منطق، برهان، استدلال با طرف صحبت بکنن، ولی اگر با منطق و برهان و دلیل قبول نکرد معجزه نشون میدن. حضرت موسی علیه السلام گفت من معجزه بهت نشون میدم، این عصای چوبی که میدارم میندازم اژدها میشه. میگن وقتی انداخ اژدهایی شد که فرعون حالش بد شد از ترس، همه فر خود حضرت موسی هم یکم هول کرد که بعد خدا فرمود دهن اژدها رو دستشو بگی دوباره برمیگرده عصا میشه. بعد این باعث شد که فرعون همه سحره رو جمع کرد و گفت حتما شما غالب میشید، اونا رو تشویق کرد، ولی الحمدلله سحره اول کسانی بودن که ایمان آوردن، گفتن به عزت فرعون ما غالبیم، ولی بعد دیدن که نه این سحر نیست، واقعا معجزه است، کاری است که غیر از دستگاه خدا کسی نمیتونه انجام بده. اول کسانی که بودن ایمان آوردن و جزء صدیقین شدن.
بسیار
ان شاء الله که خدا بدون معجزه با منطق و برهان قبول بکنه
ان شاء الله. ما این هفته جای فرستاد قرار گذاشتیم از شهید صدوقی یاد بکنیم. شهید صدوقی که به تعبیر امام راحل عظیم الشأنمون با رفتنشون و با شهادتشون، اسلام یک خدمتگزار متعهد، ایران یک خدمتگزار دلسوز و فقیهی فداکار و استان یزد سرپرستی دانشمند رو از دست داد. نکته ای از ایشون بشنویم و بعد انشاءالله نکات پایانی شما رو به اتفاق خواهیم شنید.
بله، من این نکته پایانی میترسم یادم بره.
خب
اول بگم
بفرمایید.
ما خیلی تشکر میکنیم، واقعا تشکر ویژه از همه خیرین و عزیزانی که باعث و بانی شدن. جمع کثیری هم قم زیارت آمدن، هم مشهد رفتن و مخصوصا کربلای معلا. آخرین کاروان از زوار اولیایی که ثبت نام کردن انشالله روز شنبه عازم کربلا هستن، حدود 300 نفر که البته 200 نفر زوار اولیان، 100 نفر همراهیایی که
خودشون
همراه شدن. بله، انشالله که خدا خیر و برکت به همه بده و انشالله همه از همه استانا دیگه الحمدلله توفیق پیدا کردیم که انشالله به زیارت.
آرزوی قلبی من اینه که حاج فرهزاد کسی نباشه کربلا نرفته باشه، اون صحن و سرای امام حسین علیه السلام، نجف، اشرف، کاظم، سامره رو ندیده باشه و انشالله باز هم همه همت بکنن این سنت ادامه داشته باشه.
این همتشون خیلی مهمه، مخصوصا تو محرم و سفر که بیشتر دلها پر میکشه، مخصوصا ایام اربعین. انشالله یک موجی ایجاد بشه. ما خواهشمون اینه که خودشون میرن 5 نفر،
بله،
دو نفرم بانی بشن.
آره.
این کار خیلی بهتره، خیلی شیرین تره، ثوابش هم قطعا بیشتره.
بسیار خوب. بله. خیلی خوب. انشالله ما رو هم دعا میکنن اونجا این دوستان.
انشالله. عرضم بود شما، شهید صدوقی واقعا شهید فوق‌العاده‌ای بوده. یعنی اینکه بیانیه حضرت امام هم نگاه بکنید که امام 30 سال با ایشون مراوده و رفاقت، بلکه بیش از 30 سال مراوده داشتن. یک انسان سخت کوش و پرتلاش، در دوران طلبگیش اونقدر فقر و گرفتاری داشته، کنار درس خوندنش کشاورزی میکرده، کار میکرده که هزینهشو به دست بیاره. حافظه خیلی قوی داشته و بر اثر سخت کوشی و تلاش خدا بهش توفیقاتی مرحمت که ما عالم خیلی داریم، مجتهد خیلی داریم، چه در گذشته چه حال، ولی عالمی که مردمی خیلی باشه و
خدمت بکنه،
خدوم باشه. شهید صدوقی به طلاب همون زمان خیلی میرسیدن، زمان حاج شیخ عبدالکریم، شهریه طلاب رو بدون دفتر دستک، حافظش قوی بوده، چند هزار طلبه رو شهریه میدادن و کمک های جدی داشتن. خیرینی که به ایشون اعتماد داشتن اونقدر به ایشون اطمینان و اعتماد داشتن که ایشون خیریه هایی که ایجاد کرده بر اثر نیت خیری که داشته، شاید 10 مدرسه الان بزرگترین خیابان قم شهید صدوقی به اسم ایشونه.
بله.
به خاطر اینکه بزرگترین مدرسه قم مدرسه‌ای است که ایشون اداره کردن برای طلاب، که دانشگاه صدوق میگم، حسینی‌هایی که درست کردن، مساجدی که درست کردن،
مراکز درمانی،
درمانگاه، بیمارستان، زلزله زده ها ببینید یک کسی که اعتبار داره، اعتماد داره تو مردم و میتونه. اگر تمام علمای ما همین سیره رو عمل بکنن، واقعا مردمی باشن. خادمش میگه ایشون انقدر متواضع و مردمی بودن که تا این اواخر که پیر شدن ضعف شدید داشتن، خودشون مستقیم، یعنی در خانه باز بود، بدون دژبان، بدون دربان، بدون دفتر منشی، مستقیم با مردم سر و کار داشتن. این خیلی قشنگه.
رحمت الله.
یه اواخر که کارشون زیاد شد، دفتردار یا مثلا منشی گذاشتن و این خیلی مهمه. خدمت الان اینا براشون میمانه. دعای خیر فقرا ان شاء الله.
الزاماً هم وضع مالیشون که خوب نبوده، هر کس میخواد کار خیر بکنه.
بله.
از اعتبارشون استفاده. بله. کردن و این همت رو داشتن که مردم رو دور هم جمع بکنن و این خدمات گسترده رو انجام بدن. خیلی ممنونم ازتون حاج فرهزاد. کوتاه میتونید دعا.
بله. خدا رو تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، خیر دنیا آخرت به همه مرحمت بفرما و شر دنیا و آخرت از همه دور، توفیق انفاق، سخاوت، احسان به همه مرحمت بده
انشاءالله. بیننده برنامه فردا هم باشید. با حضور آقای حسینی قمی عزیز و نازنینمون خدمت رو خواهیم رسید. تا فردا و تا سلام، دوباره سلام میکنیم به سید الشهدا علیه السلام. متشکرم از اون مایید. و بقی اللیل و حسين حسين ولا جعل الله حسين آخر العهد مني لزيارتكم حسين السلام على الحسين حسين وعلى علي بن الحسين حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 حسين